بسم الله الرحمن الرحیم. به همه برادران و خواهران عزیز که از نقاط مختلف کشور تشریف آوردید خوش آمد عرض میکنم. خدمتگزاری در این نقطه و شغلی که شما در خدمت به دین و مسلمین برای خودتون انتخاب کردید افتخار بزرگی. بنده هم خدا رو شکر گذارم که امروز توفیق پیدا کردیم با شما برادران و خواهران خدمتگزار دیدار صمیمانه رو داشته باشیم. ایام شهادت صدیقه کبری است و امیدواریم همه شما و همه ما و ملت ایران مشمول توجهات و عواطف آن بانوی بزرگ دو عالم قرار بگیریم. خدمت به نماز جمعه خدمت به دین و تقواست، چون نماز جمعه برای گسترش تقوا و گسترش روح دینی در مردم است. همچنانی که خدمت به نماز جمعه خدمت به آگاهی فراتری ملت ایران است، چون نماز جمعه یک عمل صرفاً عبادی نیست، عملی است که در ذات خود و ترکیب خود آگاهی بخش است، هم اجتماع عظیم مسلمانان را هر هفته تشکیل می دهد و به رخ دوست و دشمن می کشد، هم به وسیله خطیب جمعه اوضاع و احوال سیاسی را برای آنها تشریح و تبیین می کند. حقیقتاً نماز جمعه در اسلام ترکیب عجیبی، از اون طرف توصیه مردم به تقوا و پاکدامنی و اعراض از هواهای نفسانی و از اون طرف آگاه کردن مردم از جریانهای سیاسی و توطئه‌های دشمنان و نیازهای دوستان و اوضاع دنیای اسلام. قدر این فریضه عظیم را خیلی باید دانست. امروز به فضل انقلاب اسلامی و با هوشیاری امام بزرگوارمان نماز جمعه به یک سنت پایدار تبدیل شده است در کشور. قبل از نظام اسلامی مردم ما با معنای نماز جمعه و حقیقت نماز جمعه آشنا نبودند. این لطف خدا بر ملت ما بود که یکی از برکات انقلاب اسلامی محسوب می شود که ما توانستیم این دریچه دلگشا را به سمت معنویت و به سمت آگاهی به روی خودمان باز کنیم. البته ائمه محترم جمعه و دست‌اندرکاران اقامه نماز بیشترین نقش را در خدمت رسانی این فریضه به مردم دارند. و همه این صدمات هم مشکور است. هم شما کارکنان و زحمتکشان و خدمتگزاران ستادهای نماز جمعه، هم ائمه محترم جمعه، هم مسئولانی که در مراکز رسیدگی به امور نمازهای جمعه می کنند، همه سهیم هستید در فیض رسانی این فریضه بزرگ به مردم. قدر باید دانست، مردم هم باید نماز جمعه را قدر بدانند و ائمه جمعه و دیگر دستان در کاران هم باید جاذبه های نماز جمعه را روز به روز بیشتر کنند. نسل جوان ما تشنه حقیقت است، تشنه فهمیدن و آگاه شدن است. نمازهای جمعه باید بتواند این تشنگی را به نحوه نیکوتر و انجام برساند. پاسخ باید داد به این نیاز عمومی نسل جوان. و اگر با یک نگاه متدبرانه نگاه کنیم به اوضاع کشور خودمان و گذشته آن و آینده آرمانی آن، نقش نماز جمعه را بیشتر حس خواهیم کرد، اهمیت این فریضه را بیشتر درک خواهیم کرد. پایه همه خیرات در جامعه تقواست، تقوای فردی، یعنی هر کسی بین خود و خدا سعی بر این داشته باشد که از جاده صلاح و حق تخطی نکند، پارا کج نگذارد. تقوای سیاسی یعنی هر کسی که در کار سیاست است سعی کند با مسائل سیاسی صادقانه و دردمندانه و از روی دلسوزی برخورد کند. سیاست به معنای پشت هم اندازی و فریب و دروغ گفتن به افکار عمومی مردم، این اون سیاست مطلوب اسلام نیست. سیاست یعنی اداره درست جامعه، این است که جزء دین است. تقوای سیاسی یعنی در میدان سیاست انسان صادقانه عمل کند. تقوای اقتصادی یعنی در فعالیت اقتصادی که هر کسی برای گذران زندگی خود و ضمناً آباد کردن محیط خود مجبور به این است که یک تلاش اقتصادی داشته باشد، راه درست را انتخاب کند. غصب کردن، حرام خوری کردن، دست اندازی به مال دیگران، به خصوص به اموال عمومی، از دستاورد عمومی مردم به نفع جیب خود استفاده کردن، احیانا با زرنگی هایی که در چارچوب قانون هم علی ظاهر می گنجد اما باطن اون را خود او هم می داند که چقدر فاسد و تباه است، اینا خلاف تقوای اقتصادی. تقوای اجتماعی یعنی در برخورد با مردم در محیط‌های مختلف، چه محیط کسب، چه محیط معاشرت، چه محیط خانواده، چه محیط مدرسه و دانشگاه، چه محیط اداری، برخورد با مردم، رفتار با مردم همراه با انصاف و خداترسی و امانت و صداقت باشد. اینا ببینید اگر این نمونه ها در جامعه تحقق پیدا بکند و عملی بشود، اکثر مشکلات مادی و معنوی مردم برطرف خواهد شد. تقوا یعنی این، پرهیزگاری یعنی این گستره وسیع عملهای خوب، اقدامهای خوب، فعلهای خوب و ترکهای خوب، این رو میگن تقوا. نماز جمعه یکی از مهمترین در فصلهایش توصیه به تقوا. البته اینجور تقوایی فقط با گفتن و توصیه کردن تحقق پیدا نمی کند، این درست، اما گفتن و توصیه کردن نقش دارد، نقش مهمی هم دارد. نباید غافل بود از نقش بیان و نصیحت و انذار و تبشیر که شغل پیغمبران است. نماز جمعه این خصوصیات را دارد. توصیه واقعی به خود ما این است که چه ما به عنوان خطیب جمعه، چه ما به عنوان کارکنان و خدمتگزاران نماز جمعه، چه ما به عنوان طراحان و راه اندازان بخش‌های مختلف نماز جمعه، این است که در عمل خود، رفتارهای خود حد اکثر تلاش را بکنیم که این تقوا در زبان ما فقط ظاهر نشود، در عمل ما هم ظاهر بشود. اینها ببینید راه‌های خیلی طبیعی در اسلام عزیز است برای هدایت جامعه، برای اداره درست جامعه و کشور. در بخش آگاهی رسانی هم مسئله بسیار مهم است. در نماز جمعه مردم با جریانات دنیای اسلام و مسائل جهان اسلام باید آشنا بشن، حقیقت را بفهمن. این مطلب همیشه همین جور بوده، امروز از همیشه مهمتر است. چرا؟ چون شما ببینید دستگاه‌های سلطه طلب دنیا و مستکبرین دنیا چقدر پول خرج می‌کنن برای اینکه بتوانن حرف دروغ خود، شایع پراکنی خود، فریب خود و ترفندهای گوناگون تبلیغی خود را به گوش مردم دنیا برسانن، افکار اونها را منحرف کنن از راه حق. چقدر خلاف حق گفته می شود در دنیا. این رادیوهایی که اینجور پول خرج می کنن، بودجه‌های دولتی برای اونها می گذارن، این برای این است که افکار مردم را در نقطه از دنیا یا نقاطی از دنیا از جاده حقیقت منحرف کنن، مطالب را وارونه به آنها تحویل بدهند. چون انسان دنبال تشخیص خود حرکت می کند، دنبال فهم خود راه می افتد، فهم مردم را عوض کنند تا مسیر آنها را عوض. در یک چنین شرایطی آگاه کردن مردم خیلی مهم است. اینی که بنده مکرر توصیه می کنم به مطبوعات، به رسانه ها، که مسئولانه با مسائل کشور برخورد کنند، به خاطر همین است. ما نباید اون چیزی را که دشمن میخواهد در بین مردم به دروغ و فریب منتشر کنه، ما نباید عامل دشمن بشویم، کار دشمن را آسان کنیم، تسهیل کنیم. همون چیزی را که دشمن میخواهد در فضای فکری جامعه ما به وجود بیاید یا فضای فرهنگی، اون رو ما برای دشمن کارش را آسان کنیم در داخل کشور به وسیله مطبوعات، به وسیله رسانه ها، به وسیله تریبون ها این دروغ را، این فریب را به مردم، به خورد مردم بدهیم. این خیلی خطای بزرگی است. اگر عمدن با توجه انجام بگیرد خیانت بزرگی است. اگر از روی غفلت باشد خطای بزرگی است. باید خیلی آگاه بود، خیلی باید مراقب بود. امروز شگرد سلطه طلبی آمریکا و دستگاه‌های جهنمی صهیونیستی در دنیا همین است. شما ببینید در فلسطین اشغالی بدترین جنایت‌ها را، هولناک‌ترین کشتارها را علیه مردم مظلوم و مغصوب فلسطینی انجام می‌دهند، اما در افکار عمومی فلسطینی را ظالم، مهاجم و جلاد فلسطینی را مظلوم جلوه می‌دهند. تبلیغات امروز اینه در دنیا. امروز اینقدر از تبلیغات بهره می‌خواهند ببرند و دارن تبلیغات می‌کنن دشمنان علیه هر چیزی که با سلطه طلبی آنها، با منافع نامشروع آنها مقابل باشد. در داخل کشور ما هم همین جور است. برای کشور عزیز ما و ملت بزرگ و عظیم و شأن ما راهی که اینها در پیش گرفتن و تشخیص دادن برای مقابله با این ملت و این نظام همین تبلیغات است. امروز اینه. اینها می دانند که اگر مداخله نظامی در این کشور بکنند این ملت اونچنان توی دهن آنها خواهد زد که پشیمان بشه. می‌دانند که محاصره اقتصادی و تلاش‌های اقتصادی که 23 سال است تقریبا علیه ما اینا دارن اعمال می‌کنند. می‌دانند این هم اثر چندانی ندارد. محاصره اقتصادی موجب می‌شود که نیروهای مؤمن و با اخلاص و پر استعداد داخل کشور بیشتر به تحرک وادار بشوند و تلاش کنند، کما اینکه در دوران جنگ تحمیلی که محاصره کردند و ملت ما احتیاج داشت به ابزارهای جنگی، جوانهای ما، مغزهای متفکر ما رفتن دنبال ابزارهای جنگی، اونی که لازم داشتن اون روز اونا رو تولید کردن. در بخشهای گوناگون دیگر هم وقتی که یک ملتی را محاصره کنند این ملت بیشتر به خود و درون خود متوجه می شود، از استعداد درونی خود سعی می کند استفاده کند. این هم فایده اونچنانی ندارد. البته لطمه می زنند به ملت، لکن اون چیزی که اونها می خواهند او را تأمین نمی کند. اونها دشمنان به طور خلاصه به چند چیز امید بستند که هم ملت ایران هم عناصر سیاسی باید متوجه این چند چیز باشد. اولین چیز این است که ملت را نسبت به نظام اسلامی دلسرد و ناامید کنند. این اولین هدف اینها. بیشتر تبلیغات اینها متوجه به اینها، بیشتر شایعه پراکنی اونها متوجه به اینها. این یکی. نقطه دومی که به اون امید بستن این است که بتوانن اعتقادات مردم را، ایمان مردم را که موتور حرکت مردم در گردنه های سخت بودن، این رو خاموش کنن، ایمان رو از مردم بگیرن. اینم یکی از کارهای اوناست. سوم این است که تا اونجایی که میتوانن کاری کنن که مشکلات معیشتی مردم که دسته های اجرایی و مسئولین دولتی و غیره تلاش میکنن که این مشکلات رو برطرف کنن، تا اونجایی که ممکن است این مشکلات باز نشود، این گره ها باز نشود، برطرف نشود. از یک طرف مردم را با شایعه پراکنی، با تبلیغات سوء علیه نظام و علیه امام و علیه انقلاب و علیه ارزش های انقلابی بددین کنند و ناامید کنند، از طرف دیگر با تلاش های گوناگون مانع از اصلاح امور مردم بشوند، نگذارن مشکلات مردم برطرف بشود. از یک طرف هر ضعفی را که در کشور وجود داشته باشد، ولو یک مدیر اجرایی، ضعف‌هایی که مدیران اجرایی دارن، ضعف‌هایی که دولت‌ها دارن، این را نسبت بدن به نظام اسلامی، با مجموع این کارها این ملت را که پشتوانه واقعی و حقیقی این انقلاب و این نظام مردم هم، این مردم را از انقلاب و از نظام جدا کنن. تلاش اونها اینه، البته سعیشون رو کردن و نخواهند توانست، مسلم است. مردم ایمان خودشون را نشان دادن، مردم پایبندی خودشون را به دینشون، به ایمانشون، به اعتقاداتشون، به ارزش‌های والای اسلامشون نشان دادن. قریب هم نمی‌خورن مردم امروز به الفاظ به ظاهر زیبایی که دشمنان این ملت بر زبان جاری میکنن. شما میبینید امروز در تبلیغات آمریکایی‌ها و اظهاراتشون، دیگه نه در سطح روزنامه ها، در سطح رؤساشون، نمایندگانشون، رئیس جمهورشون و دیگران و دیگران، اسم از اصلاحات میارن در ایران. اصلاحات کلمه قشنگیست. اون اصلاحی که آمریکایی ها در ایران میخواهند انجام بگیرد، او عین فساد است. اونها میخواهند نظام جمهوری اسلامی را که تبلور ایمان مردم و استقلال خواهی مردم است، این را از بین ببرند. اصلاحات به نظر آمریکایی ها یعنی از بین رفتن نظام جمهوری اسلامی. میخواهند ملت ایران روی خون شهداشون قدم بگذارن و لگدمال کنن خون شهداشون را، ایمانشون را لگدمال کنن، عقاید و باورهاشون را لگدمال کنن، پشت به تاریخ خود و گذشته خود بکنن. اونها این رو میخوان. اونها میخواهند ملت ایران در مقابل فشار سیاسی و تبلیغاتی اونها تسلیم بشن. اونا تسلیم ملت ایران رو میخوان. اونها با هر اصلاح واقعی در این کشور مخالفند. شما ببینید مبارزه با فساد اعلام می شود، دستگاه های اجرایی و قضایی در راه مبارزه با فساد اقدام می کنند، حرکت شروع می شود، علیه این حرکت از طرف همین دستگاه های تبلیغاتی دشمنان و عواملشون در داخل جنجال و هیاهو شروع می شود علیه مبارزه با فساد. اینا طرفدار اصلاح هست. مبارزه با فساد را با انواع تهمت ها متهم می کنند برای اینکه انجام نگیرد، برای اینکه با فساد مبارزه نشود. چرا؟ چون این یک کار اساسی در کشور. مسئله اشتغال را ما سال گذشته مطرح کردیم، امسال تأکید کردیم، جلسات متعدد تشکیل شد، مسئولان دولتی با جدیت دنبال این کار را گرفتن برای اینکه حواس مسئولان را پرت کنند، ذهن ها را به جاهای دیگه منعطف کنند. انواع و اقسام کارهای خباثت آمیز و رذالت بار را دشمن انجام داد در تبلیغات خود. برای چی؟ برای اینکه مسئله اشتغال، اصلاح معیشت مردم، رفع بیکاری از جوانهای کشور این تحقق پیدا نکند. با اصلاح اینا مخالفند. از نظر آمریکا اصلاح طلب اون نقابدارانی هستن که بیان توی خیابان در تهران شیشه های مغازه مردم را بشکنن یا اتومبیل مردم را آتش بزنن. اونا از نظر آمریکایی ها اصلاح طلب اونان. هر کسی در هر گوشه کشور یک کلمه حرفی علیه مصالح این ملت، علیه این انقلاب، علیه امام بزند، از نظر اونها اصلاح طلب اوست. اصلاح آمریکایی این است. من اصرار دارم به جناح‌های سیاسی حساب خودشون را و حساب شعارهای خودشون را از حساب آمریکا جدا کنم، روشن کنم که اونچه که آمریکایی‌ها میگویند او چیست، اونی که اونها میخوان او چیست. اصلاح باید تعریف بشود. اصلاح واقعی در این کشور این است که فقر ریشه کن بشه در این مملکت، تبعیض وجود نداشته باشد، فساد اداری، فساد اقتصادی نباشد. اصلاح واقعی این هاست. در راه این چیزها مانع تراشی می کنم، اون وقت دل برای ملت ایران می سوزانم. امروز مردمی ترین حکومتی که ما میشناسیم حکومت جمهوری اسلامی است. پایه های این حکومت فقط آراء مردم هم نیست، آراء مردم و عواطف مردم، ایمان مردم، اینا پایه های این نظام مقدس جمهوری اسلامی است. و مقدس است به خاطر اینکه با ایمان مردم سر و کار دارد، پیوند خورده و گره خورده با ایمان مردم است. این نظام را میگن نظام غیر مردمی. همین ها هستند که از نظام‌های کودتایی، از نظام‌های استبدادی، از نظام‌هایی که کشورهایی که هرگز هیچ مجلسی و آرایی و انتخاباتی به خودشون ندیدن حمایت می‌کنند. همین‌ها هستند که از اسرائیل قاصر با این همه جلادی حمایت می‌کنند. امروز آمریکا صلاحیت ندارد که راجع به مردم سالاری حرف بزند. دولت آمریکا صلاحیت ندارد که راجع به اصلاح کشورها سخنی بر زبان جاری کند. خود اونها قانون فسادند. امروز بزرگترین مبارزه با آمریکا کار کردن در این کشور است. کار، تلاش، مجاهدت برای اصلاح امور کشور، این بزرگترین مبارزه با آمریکا است. چون آمریکایی‌ها این رو نمی‌خوان. مسئولین دولتی، بخش‌های مختلف باید برای ایجاد اشتغال، برای مبارزه با فساد، حقیقتا تلاش کنن و کار کنن برای باز کردن گره های امور معیشت مردم، برای رونق دادن به اقتصاد کشور. هر کس در این زمینه ها مجاهدت کند و کار کند، این بزرگترین مبارزه را با آمریکا او کرده است. چون آمریکایی ها نمیخوان گره های این کشور و این ملت باز بشود، اونها میخوان اینها بمانه. این فرصت ها را، فرصت کار را مسئولان دولتی باید خیلی مغتنم بشمارند. فرصت حقیقی این است، تأمین کردن کشور در مقابل تهدید آمریکا به این است که مسئولان دولتی هر چه میتوانند برای مردم صادقانه کار کنند. این فرصت رو مغتنم بشمارند. گاهی میشنو به انسان از بعضی ها اسم فرصت رو میارن، مرادشون فرصت تسلیم در مقابل آمریکاست. آقا فلان فرصت رو از دست دادیم. چه فرصتی؟ تسلیم شدن در مقابل زورگویی و زیاده طلبی یک جهانخوار و یک قدرت متکبر هیچ افتخاری ندارد، هیچ وقت فرصت محسوب نمی شود. هر چیزی که فرصت تلقی بشود برای این کار، برای منافع ملی یک تهدید است. این فرصت نیست. فرصت یعنی فرصت کار برای مردم. فرصت یعنی فرصت مقابله کردن با عوامل و ایادی و ابزارهای آمریکا و دشمن در داخل کشور هستن. نمونه‌هایش رو شما ملاحظه کردید، شنیدید توی رسانه‌ها و خبرها. اینا اون ایادی مرموز دشمن. این همون چیزیست که من از 7-8 سال قبل مرتب هشدار دادم به مسئولان فرهنگی، گفتم ترنگشتان دشمن دارن برای تسخیر فرهنگی کشور، برای استحاله فکری مردم دارن تلاش میکنن. حالا ببینید اعتراف ها و حقایق برای آشکار میشود. مسئولین دولتی، مسئولین قضایی باید برخورد کنن با اون کسانی که شایعه پراکنی میکنن، دروغ به خورد مردم میدهن. تعجب اینه بعضی ها با حرکت مبارزه با فساد هیچ همراهی نمی کنه، بلکه به اون معارضه هم می کنه. همین ها اون وقت شایعه فساد فراگیر را منتشر می کنن. یعنی هم مردم را بدبین می کنن که گویا حالا موج فساد همه جا را گرفته است، هم عملا در مبارزه با فساد در همون جایی که فساد هست اخلال میکنن. این دیگه نمیتوانه قابل گذشت باشد. هم دستگاه های دولتی، قوه مجریه، هم دستگاه قضاییه، هم مجلس. مجلس بایستی به وظایف خود بیشتر توجه کنه. مسئولیت رهبری در قبال مردم همین است که مسئولان قوای سگانه را به وظایف حقیقی خودشون توجه بدهد. اگر یک وقتی خواستن یک حرکتی بکنن که به انحراف نظام و انحراف کشور منتهی می شود، به اونها هشدار بدهد، به اونها تذکر بدهد. مسئولیت امور اجرایی و جاری کشور به عهده دستگاه‌های زیرربط است. دولت، قوه قضاییه، قانونگذاری، مجلس. مسئولیت رهبری فراتر از این هاست. مسئولیت بسیار سنگینی هم هست. اونجایی که مسئولین قوه مجریه، مدیران در قوه مجریه، مدیران در قوه قضاییه، نمایندگان در مجلس شورای اسلامی یک حرکتی رو بخواهند شروع کنن که با اهداف نظام اسلامی معارضه است، اینجا رهبری باید در مقابل اونها صد بشود و به فضل الهی خواهد شد.
Thank you.
اینی که موضوعهای تبلیغاتی استکباری علیه رهبری بسیج بشن و بعضی از عوامل داخلی یا از روی قفلت یا خدای نخواسته از روی آگاهی با اونا همصدا بشن، این موجب نمی شود که این مسئولیت عظیم الهی رو انسان از یاد ببره. ما به قیامت اعتقاد داریم، به سؤال الهی اعتقاد داریم، به مؤاخذه الهی اعتقاد داریم، مؤاخذه زید و عمرو که اهمیت نداره. ملت ما هم نشان دادن که پای اسلام و انقلاب ایستادن، پای ارزش‌های اسلامی ایستادن. درست هم فهمیده است این ملت بزرگ. امور این کشور را جز اجرای مقررات اسلامی، مقررات عادلانه و فاخر اسلامی چیز دیگری حل نخواهد کرد. جلو دشمن را، جلو سلطه دشمن و تسلط دیکتاتوری ظالمانه‌ای که دشمن می‌خواهد در این کشور برقرار بشود را هیچ چیزی جز اسلام نمی‌گیره. دشمن می‌خواهد در کشور هرج و مرج بشود، بی ایمانی باشد، بی اعتمادی به حکومت باشد، در سایه این هرج و مرج و اقتشاش یک دیکتاتوری مثل دیکتاتوری رضاخان رو بیارن سر کار. همون تجربه‌ای که یک بار در اوائل این قرن در دوره رضاخان در ایران تجربه کردن، یک بار در 28 مرداد در ایران تجربه کردن، میخوان همون کار رو دوباره انجام بدن. 28 مرداد هم همینجور شد. یک مقدار ایادی داخلی خود آنها، تبلیغات و جنجال و هیاهو و اقتشاشگران توی خیابانها و ناامیدی مردم و کنار زدن روحانیت و آمدن آمریکا و این دیکتاتوری سخت و سیاه دوران محمد رضا، میخوان اون کار رو بکنن. البته مردم بیدارن، امروز اون روزها نیست، امروز اون روزی نیست که آمریکا بتوانه مثل 28 مرداد یا مثل انگلیس در دوران رضاخان عمل بکنه. امروز این جوانهایی که در این کشور آماده هستن برای دفاع از اسلام، این خانواده ها، این پدر مادرها، این زن و مرد مؤمن و آگاه و غیور، امروز یک ملتی را تشکیل دادن که اسوه ملت هاست، نمونه ملت هاست. ملت های دیگر به شما نگاه میکنن، از شما تعلیم گرفتن، از شما پیام گرفتن، و تا شما سر پا ایستادید که انشالله به فضل الهی همیشه همینجور خواهد بود، ملت های مسلمان روز به روز امیدشون و شوقشون به اسلام بیشتر خواهد شد و پایه های استکبار به دست ملت های اسلامی انشاءالله متزلزل خواهد شد و فرو خواهد ریخت. خداوند متعال می‌خواهیم که لطف و فضل خود را بر شما عزیزان که از نقاط مختلف تشریف آوردید و بر همه ملت ایران نازل کند و توجهات ولیعصر ارواح ناصحه را شامل حال شما قرار بدهد و روح مطهر امام بزرگوار و ارواح طیبه شهدا را و اولیاش مشهور کند. و السلام علیکم و رحمت الله.